سلام به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. نخست سرخط خبرها. پاکستان می گوید آتش بس به افغانستان پایدار نیست، زیرا حملات گروه های تروریستی در پاکستان همچنان ادامه دارد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که برای دارندگان پاسپورت افغانستان صدور ویزا را فوراً متوقف کرده است. پاپلیو رهبر مسیحیان کاتولیک امروز در جریان سفر 4 روزه‌اش به ترکیه به مسجد مشهور استانبول رفت. تفصیل خبرها. پاکستان میگوید که آتش بس با افغانستان پایدار نیست، زیرا حملات گروه‌های تروریستی در داخل پاکستان همچنان ادامه دارد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که آتش بس میان پاکستان و طالبان افغانستان به معنای آتش بس سنتی نظامی نبود، بلکه هدف آن جلوگیری از حملات تروریستی در داخل پاکستان بود. او افزود پس از آتش بس نیز حملات بزرگ تروریستی رخ داده است. این نشان می‌دهد که آتش بس برقرار نمانده، زیرا هدف از آن آتش بس این بود که حملات تحریک طالبان پاکستان TTP و آن دسته از اتباعی افغان که از خاک افغانستان داخل پاکستان حمله می‌کنند متوقف شود. این اظهارات اندراوی پس از آن بیان شد که در نتیجه بمباران در 3 ولایت افغانستان، خوست، کنر و پکتیکا، بیش از 10 نفر به شمول 9 کودک کشته شدند. حکومت طالبان این بمباران را کار پاکستان دانست و گفت که در زمان مناسب پاسخ خواهد داد، اما پاکستان گفت که این حمله را انجام نداده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلان کرده است که برای دارندگان پاسپورت افغانستان صدور ویزا را فوراً متوقف کرده است. این وزارت امروز شنبه 8 قوس در صفحه X خود نوشته که آنان برای امنیت و حفاظت ملی امریکا همه اقدامات لازم را اتخاذ می کنند. این تصمیم پس از آن گرفته می شود که روز چهارشنبه یک افغان در واشنگتن DC بر 2 عضو گارد ملی تیراندازی کرد. این رویداد خشم رئیس جمهوری آمریکا و سایر مقام‌های آن کشور را برانگیخت و حکومت محدودیت‌های سخت بر پناهجویان وضع کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرده که پذیرش پناهجویان به گفته او از همه کشورهای جهان سوم به آمریکا را به گونه دائمی متوقف می‌سازد. همچنان حکومت آمریکا اعلان کرده است که گرین کارت‌های شهروندان کشورهای مورد نگرانی را به گونه کامل و سختگیرانه بازنگری می‌کند. جنین پیرو سرانوال ایالات متحده برای واشنگتن DC روز جمعه اعلان کرد بر ضد فردی که مقام ها می گویند 2 سرباز گارد ملی را به ضرب گلوله زخمی کرده بود اتهامات تازه وارد شده است. به گفته پیرو اکنون بر این فرد اتهام قتل درجه اول وارد شده است. این اعلام پس از آن صورت گرفت که یکی از سربازان زخمی پس از تحمل جراحات شدید جان باخت. سارا بکسترو متخصص 20 ساله و اندرو ولف 24 ساله پس از تیراندازی روز چهارشنبه بعد از ظهر در وضعیت بحرانی به شفاخانه منتقل شده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام پنجشنبه تایید کرد که بکستروم جان داده است. شخص متهم در این حمله یک مهاجر افغان به نام رحمان الله لکنوال 29 ساله معرفی شده که گفته شده است در سال 2021 از طریق برنامه ویژه اسکان دوباره به آمریکا رسیده بود. سالنوال پیرو گفت که اکنون 6 اتهام بر ضد تیرانداز وارد شده است. 1 مورد قتل درجه اول، 3 مورد حمل سلاح این ارتکاب جرم و 2 مورد دیگر حمله عمدی منجر به قتل. و وزارت صحت سوریه اعلام کرده است که در حمله تازه اردوی اسرائیل در جنوب این کشور 13 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اسرائیل روز جمعه افتقاس گفت که هدف عملیات در جنوب سوریه در قریه بیت الجن بازداشت اعضای یک گروه ملیشه بود است. پس از آن که حکومت بشار الاسد سقوط کرد و او به روسیه پناه برد، اسرائیل صدها عملیات کوچک و بزرگ نظامی را در خاک سوریه انجام داده است. رسانه ها و مقامات سوری حمله روز جمعه را مرگبارترین حمله خواندند. در این حمله 13 نفر کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در تبادله آتش 6 سرباز اسرائیلی نیز به شدت زخمی شدند. پاپ لیو رهبر مسیحیان کاتولیک امروز در جریان سفر 4 روزه‌اش به ترکیه به مسجد مشهور استانبول رفت. خبرگزاری رویترز نوشته است که لیو هنگام ورود به مسجد برای احترام کفش‌هایش را از پا درآورد، اما نماز نخواند. این نخستین سفر پاپ لیو با عنوان رهبر مسیحیان کاتولیک به عبادتگاه مسلمانان به شمار می‌رود. لیو حدود 20 دقیقه از این مسجد استانبول که گنجایش حدود 10,000 نمازگزار را دارد دیدن کرد.
رنگ‌های زندگی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون با همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رنگ‌های زندگی خیر مقدم می‌گویم. شنونده های عزیز، کمشنری عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR میگه که با فرارسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا، هزاران مهاجر افغان تحت فشارهای فزاینده با وصف وخیم شدن شرایط حقوقی و بشری در افغانستان به کشورشان عودت میکنند. این سازمان در ادامه هشدار داده که با سرد شدن هوا و کمبود جدی منابع، فاصله بین نیازها و امکانات به سرعت در حال افزایش است و اگر عودت کنندگان نتانند دوباره به خوبی با جامعه خود ادغام شوند، مهاجرت دوباره آنها اجتناب ناپذیر خواهد بود. شنونده های عزیز، کمشنری عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR به یک نکته مهم یعنی ادغام اشاره کرده که البته منظور از ادغام عودت کنندگان در کشور خودشان افغانستان است. اما افغانهایی که با قبول مشقات و زحمات فراوان و به گردن گرفتن صدها خطر جانی هزاران کیلومتر طی کرده به کشورهای اروپایی و آمریکایی مهاجر شدن، وضعیت ادغام آنها چگونه است؟ در این برنامه رنگ‌های زندگی از محترم نورالله نوری مهمان رادیو آزادی می‌پرسیم که در مورد مهاجرت از افغانستان و تجاربشان در کشور میزبان و سایر موضوعات مربوط با مهاجرت قصه کنند و از زبان خودشان قصه مهاجرتشان خواهیم شنید. آقای نوری، به این برنامه رنگ‌های زندگی خوش آمدین.
سلام همه این سپس برای شما، برای افغانای عزیز، برای کارمندای تان. تشکر که ما را در برنامه تان دعوت کردین.
آقای نوری، بیاین که از افغانستان شروع کنیم. اول اگر لطف بکنین خود یک کمی بیشتر معرفی بکنین که از کدام ولایت افغانستان هستین و چطور مهاجرت کردین و از زبان خودتان از امو لحظات اول سفرتان به سوی دیار غربت بشنویم که چگونه آغاز شد و چطور به فکر ترک افغانستان خانه و کاشانیتان افتیدین؟
تشکر بسیار زیاد همایون صاحب. ما 1375 در افغانستان از ولایت نینگراهار، از ولسوالی شیرزاد، قریه اشپند 1375 و یا تولد شدم. ما مجمع مکتب خواندیم. از این وقت 2016 از افغانستان سفر شروع کردیم. رفتم ترکیه، یک چند وقت در ترکیه بودیم، شاید 4 سال بوده، 4 سال در ترکیه بودیم. از این بعد طرف اروپا آمدیم. و چهارونم سال میشه که مجا در اروپا زندگی میکنم.
آقای نوری، معمولا سفر از ترکیه به سوی اروپا بسیار یک سفر خطرناک است و افغان‌ها با قبول زحمات بسیار گاه از راه بحیره مدیترانه خود به اروپا میرسانند و بارها گزارش‌ها و خبرهای ما در این رابطه داشتیم که متاسفانه این سفر با مرگ و مجروحیت تعدادی از مهاجرین به شمول افغان‌ها میانجامد. سفر شما از ترکیه به اروپا چگونه صورت گرفت؟ از کدام طریق به اروپا آمدین؟
تشکر بسیار زیاد همین صاحب. اولین گپ دی است که را چیکه که خطرناک است از اینکه زیاد مو رویه پولیس یا زدن او دیگه چیزا که رخ میده بسیار زیاد خطرناک است. اما خودم تقریبا دو 2016 از افغانستان برآمدم، رای قاچاق بوده دیگه، حتما مشکلات او چیزا نرمال است دی را وستی کس بخوای از افغانستان هجرت کنه بعدم ده از رای ناقانون یا قاچاق حتما یه چیزا درام میایم. ما خودم زیاد مشکلات دایی را تیر کردیم. باور کنی وقتی که ما ترکیه آمدم 3 بار مرا در زندان بردن، حالان که یه چیزا بسیار نرمال است دایی را، مگم امو رویه یه پولیس یا چه قسم که کتی معاجره رفتار میکنه این بسیار زشت است، چی د ایران چی د ترکیه، حتی تا که تا اروپا میرسینی بسیار زیاد مشکل است. ایران مشکل است، خطرناک است. د ایران بسیاری افغانای مجنون زندگی خود از دست دادن، اوگار شدن، پای خود از دست دادن، بسیاری شامیالیم د زندان هستن. واقعا بسیار یک رای خطرناک است.
بله آقای نوری، شما از ترکیه به کدام کشور اروپایی اول آمدین؟
همه این سب تشکر بسیار زیاد از سوالتان. ما اول کوشش کردم در 2018 کوشش کردم آمدم بلغاری آمدم، مگم بعد مرا پولیس گرفتن دوباره ترکیه برگشتن در با خطر بانتان استم. با یک سال صبر کردم، سال دیگه ایش بعد در 2019 ما یونان آمدم یک وقت دا 15 روز دا یونان ماندیم. وجم حالت مهاجره بسیار سخت بوده، حتی مهاجره خانه نداشتند، کمپم که زندگی میکردن یک خانم برش نداده بوده، دا یک کانتینر 3-4 فامیل زندگی میکرده، بری بسیاریشان مو کانتینر هم نمیرسیده، مو 100-110 یورو میداده تاکی مصرفشان بکشه، بسیار کم است، 100 یوروی چیزم نمیشده روپا. شاید افغانستان زیاد باشه، مگم ایجا امو نان خورده نشانم نمی شده. تقریبا ما 15 روز امو جا دا یونان ماندم، از ایجا بعد طرفی مقدونی آمدیم که کشوری اروپایی است، خود طرف کشور است. از ایجا بعد ما آمدیم سربی آمدیم، دا سربی تقریبا 3-4 ماه ماندیم، از ای طرف بعد داخل هنگری، از هنگری بعضی طرف آمدیم.
معمولا سفر از بلغاریا و یا کشورهایی که عضویت اتحادیه اروپا را ندارند به اتحادیه اروپا با مشکلات زیاد مواجه است. ما خبرها و گزارشهایی را داشتیم که تعداد افغانها در داخل کانتینرها نسبت نبودن هوا متاسفانه جانهایشان از دست دادند. سفر شما در این مسیر چگونه بود؟ شما با چه طریق آمدین و چه مشکلات در راه متحمل شدین؟
راست گفتین، همه قسم خطرناک است. ما خودم در کانتینر آمدم، مگم یک خاطره بسیار خراب دارم و را برتان بگویم. ما یک روز در کانتینر یخچالی خود انداختم، گفتم بسیار تنگ آمده بودم، وجا زیاد وقتم تیر کردم، همیشه پولیس گیر میکرد، پایین میکرد از کانتینر های نرمال. بعد ما یک روز در کانتینر یخچالی خود انداختم، باور کنینی که خونک بوده، یک کم بود که ما اوجه بمورم، تقریبا 1-10 ساعت اوجه بودم، اگر دیگه 5 ساعت می بود شاید ما 4 نفر بودیم، از 4 ما زندگی خدا از دست می دادم. با شکر خدا بوده که پلیس هم اوجه داخل شدن چیز بودیم، هنگری بودم و اوجه گیر کرده و مرا از کانتینر پایین کرده. بعد دوباره در کانتینر آمدیم، مگم او کانتینری دیگه ایش نرمالیش بوده که در یخچال نداشته باشه.
خوش شکر که به خیر رسیدین و در راه خدای ناخواسته، با وجودی که گفتین که مشکلات زیادی را متحمل شدین، خدای ناخواسته زندگیتان با خطر بسیار جدی مواجه نشد. شما فعلا در کجا زندگی میکنین؟ تا جایی که اطلاع دارم فعلا در جمهوری چک زندگی میکنین؟
تشکر بسیار زیاد. همون ما خودم ممید جمهوری چک هستم، در پراگ زندگی میکنم، نزدیک شما هست.
بسیار خوب. برخورد و به اصطلاح اولین خاطرات تا نقصه کنه نزدیک به پراگ رسیدین؟
اولین خاطرات ما باور کنه هیچ خوبش نبود، به خاطر که ما که نو رسیدیم، بعد وقتی که پلیس گیر کرد از بعد مرا زندان بردن. عموما ایجا مهاجره وقتی که مهاجره برسده چه جمهوری بعد میبره و برشان کمپ میگه، مگم کمپ نیست، بخاطر که از ایجا پولیس نگاهداری میکنه، یک کمپی بسته است، بیرون برامده نمیتانی. بعد مرا اوجا برده، یک دو ما زندان داده، یک انجرمانه مرمانم داده، از اوجا بعد رفتیم پناهندگی خود دادیم. از ایجا بعد 2 ما اوجا تیر کردیم، بسیار روزای سخت بود، روزای بود که نو کرونا آمده بودن، بسیار یک روزای سخت اوجا تیر کردیم. 2 ما دامو داخل زندان، 2 ماه بعد مرا ایلا کردن، بیرون کشیدن.
خوشبختانه شما فعلا در جمهوری چک پذیرفته شدین و نرمال زندگی میکنین، یا چطور؟
الحمدلله.
خوش شکر. آقای نوری، اگر به اصطلاح اتور ازتان بپرسم که متاسفانه در ای اواخر خبرها و گزارشهای متعدد در رسانه ها نشر میشه در موردی که افغانهایی که از افغانستان مهاجر شدن به کشورهای اروپایی و امریکایی و خصوصا افغانهایی که در سالهای اخیر مهاجر شدن مرتکب جرایم بسیار خطرناک میشن و چنانچه طور که شاهد بودیم اخیراً در همی هفته هم یک افغانی که به امریکا مهاجر شده بود بالای از ساکر گارد ملی امریکا تیراندازی کرد، متاسفانه دو نفر شدیداً زخمی شدند و یک نفر جان خود از دست داد. از این جمله دیگه همچون حوادث چقدر بالای زندگی شما منعیس یک افغانی که به اصطلاح زندگی میکنین در این جامعه و در حال مدغم شدن هستین تأثیر داره؟
بسیار زیاد تاثیر داره، به خاطر که نرمال جرم کردن پردی است، مگر متاسفانه اینجا مردم علی فکر میکنه اگر یک افغان یک کار خطرناک میکنه پر افغانه، نامی پر افغانه را یاد میگیره که نه این افغانه خوب نیست، این خطرناک است برای جامعه ما، این بسیار زیاد خطرناک است. خدا کنه برای آینده از این گپا پیشمانه بیایا، بسیار زیاد خطرناک است، مردم بسیار زیاد پرسان میکنه در این باره میترسن. عموما ایجا خارجیه کتی چیزا او که زیاد عدد نداره، وقتی که میبینه که یک نفر دیگر میکوشه بسیار زیاد میترسن. خدا برای ما هدایت کنه. و عموما شما گفتین نفرایی که بعد از 2021 آمدن، یک چیز در این باره ما میگم که نفرایی که بعد از 2021 آمدن ماشاءالله یک زندگی بسیار خوب در افغانستان داشتن، بسیاری کسایی که ترجمان بودن یا کتی هر موسیقی که کار میکدن بسیاری معاش خوب داشتن، زندگی خوب داشتن. بسیاری ما این میره پراغم دیدم که وقتی که آمدنی جدیدن که خانه خود ترک هستن، افغانستان خانه کلان داشتن، موتر داشتن، زندگیش بسیار خوب بودن. متاسفانه دولت سکوت کده، این بیچاره کل گیارو پا آمده یا کسایی یا از امریکا رفتن، کانادا رفتن. خواهش ما از این افغانای عزیز ما ای است که حوصله کنند، یک سال دو سال سه سال بعد انشاءالله زندگیشان دوباره در او جمعی رسا، کشورای بسیار خوب است، نمیتن کاروباری جور کنه برای خود یا کاروباری خورترک جور کنه، بخیر انشاءالله ندایشان جور میشن. بسیاریشان از تشویش کارا را میکنه، تشویش از ناده است، تشویش کار است، تشویش خانه است، چون که شما میفهمین که ایجا کارم 2007 کار میکنه، بسیاری مهاجرای ایجا دو کار دارن، صبح که یک کار میره، ما شام دیگه کار میره، وقت نداره برای فامیل خود، وقت نداره فامیلم تمام روز خانه تنها میباشه یا زن و شوهر هر دویش کار میکنه. همون چیز هست که بیچاره عجله میکنن و مشکل عصبی پیدا کردن. خدا کنه که از این چیزا ما خلاص شویم، به خاطر که برای مهاجرت بسیار خطرناک است. ما امروز هم شنیدم که امریکا ایمیگریشن را بسته کرده، به فکر ما هیچ فیصله خوب هم نیست، به خاطر که جرم که بوده پردی بوده، یک کس جرم کرده اما باید سزایشان ببینه.
تشکر از شما آقای نوری. اگر موافق باشین یک شنونده بسیار خوب رادیو آزادی را در خط تلفن با خود داریم، از اونا هم بشنویم که اونا نظرشان چی است در این مورد. سلام بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلامت باشین. سلام با شما اما این سید محترم، سلام با مهمان برنامه تن و کامندان رادیو آزادی،
خانم زهرا بسیار خوش آمدین. بیاین از شما اینطور بپرسیم که به نظر شما چرا افغانها به خصوص جوانها در شرایط حاضر از افغانستان به بیرون مهاجرت میکنن؟ دلیل همچو مهاجرت ها چی است؟ با وصف که مشکلات بسیار زیاد در خارج از افغانستان وجود داره، افغانها با قبول و با تحمل مشکلات زیاد، طوری که برادر ما نورالله نوری گفتن، خود به کشورهای مختلف میرسن.
ها زنده سلامت باشین. ببینین دلایل زیادی داره، بزرگترین دلیلش فقر است. مثلا در افغانستان کار نیست، امیال جوانان تحصیل کردن تمامشون بیکار خانه نشین هستن، یعنی اینا که تحصیل میکنن بیکار میمونن، بسیار نامید میشن و مجبور میشن که برن مهاجرت کنن دیگه، کشورا هم برن دست بخونن و کار بکنن تا ای که زندگیشان پیش ببرن. اگر در افغانستان کار باشد چرا مردم مجبور به مهاجرت شد؟ چقدر قوانین مهاجرتی چقدر سخت برای مردم بخصوصا افغان ها در امریکا؟ هم ما شاید دیدیم که مطمئن و متاسفانه مرتکب جرم شد و آقای ترامپ گفتن که یعنی ما با تمام پرونده های مهاجرین بازرسی میکنیم و احتمال زیاد داره که مهاجرین بیشتری که به سقر زحمت اونجا رفتن رای قانونی اینا خلاص تواند یعنی احتمال داره که کسای قانونی رفتن اینا رو هم اخراج کنن به دلیل که میگن کشورشان آرام است و درست است که افغانستان آرام است، مردم امنیت جانی دارن و امنیت غذایی نداره و مجبور هستن که به خاطر مشکلات اقتصادی اینا مهاجرت کنن و جانشان رو به خطر بیندازن تا اینکه زندگی آرامتر داشته یعنی در افغانستان قدر جوان آزادی فردی هم ندارن، دام خاطر هم میرن مهاجرت میکنن که آزادی فردی داشته باشن و آزادانه انتخاب تحصیل و اینا را داشته باشن و هر کار که یعنی خودشان مورد پسند شان است انجام بدن.
خانم زهرا، مهمان این برنامه ما آقای نورالله نوری افغان مقیم جمهوری چک هم هستن، اگر کدام سوال به ذهنتان میگرده و از اونا سوال دارین بفرمایین.
از اونده سلامت باشین، ما میخواییم میدرشان بپشتم که میخواییم میدرشان بپشتم که شما به اون کسایی که مهاجرت میکنن در از اونا چی گفتنی دارین و آیا مهاجرت یک کار خوبی است و یک کار خوبی نیست نظر شما؟
تشکر خانم پروانی. آقای نورالله نوری، شما صدای خانم پروانی را شنیدین به یقین، بفرمایید.
سلام برشان، ما پرسان کرده که مهاجران چطور هستن. ما در این باور هستم مهاجرت در اسلام هم جواز داره، انسان وقتی که نمیتانه آزادی نداشته باشه، کار نداشته باشه، میتانه مهاجرت کنیم، مگر مهمی هست که ما هیچ وقت باید که زندگی خود بازی نکنیم. ای راه بسیار زیاد خطرناک هستن، آمدن در ای راه بسیار زیاد خطرناک است. اگر کس میتانه ویزه بگیره قانونی بیا، بسیار خوب است. ای کشورا برای کار کردن، برای درس خواندن بسیار یک کشورای خوب هستن. خواهش ما از کل افغان همی هستن که جمعیان عموما نو در اروپا هست یا در دیگه کشورا، امو کسایی که خلاف مهاجر هستن کلگی در واقعی در دولت هستن، بسیار زیاد کار بری می کنه که مهاجر هست کشورایشان بکشن. ما باید در این وقت بسیار محتاط باشیم، بخاطر که از نظری ما چون سال پیش در جرمنی که حملات می شد بخی ایران می مانم چرا قسم می شد، ایج باورم نمی آمد که افغانه ای خطرناک باشه. بو خاطر یکم ذره تشویش ما خودم دارم که شاید ای چیزا از لحاظ سیاسی باشه.
تشکر. آقای نورالله نوری، شما به جمهوری چک تشریف آوردین، به پراگ آمدین، به پراگ زندگی میکنین. شرایط زندگی در جمهوری چک، فرهنگ، زبان و کلتوری جامعه با افغانستان زمین تا آسمان فرق داره. گذشته از اینکه به خوب و بد کار نداریم، یعنی تفاوت داره، فرق داره. در افغانستان ما در شرایط متفاوت زندگی میکنیم، در اینجا مردم طور دیگه زندگی میکنن. پروسه ادغام یا حل شدن و یا عادت شما در جمهوری چک چگونه بود و در روزای اول، در گامهای اول شما با چی مشکلات مواجه شدین؟
تشکر همین سب. خود جمهوری چک پذیرفت مهاجره نمیخواه، بسیار کم مهاجره ایجا زندگی میکنه. نه ایجا امو اوکرانی آمدن برای از اونا امو قبولی دادن یا به حسابی فیزا دادن که ایجا میتانه یک سال باشه، بعد هر سال برشان تمدید میکنه. مگر خود جمهوری چک نمیخواه که زیاد پذیرفتی مهاجره را بکنه، به خاطر ایجا زندگی کردن یکم ذره مشکل است. ایجا قبول شدن، قبولی گرفتن بسیار سخت است. ما امیال یک چند دوستان میشناسم کسایی که درخواست پناهندگی داده بودن بغیر از اینکه امو کیسشان بخانه، برشان گفته که شما امو 15 روز یک ورق برشان داره، 15 روز وقت شما دارین برین جرمنی، برین هر جایی که میخواین. حتی تشویقشان میکنه که ایجا نباشه. یکم ذره قانونیش سخت است او دیگه مردمش خوب است، مردمش بسیار خوب است، رویه بسیار خوب میکنه. یک چند مشکلات در هر جمعه باشه، مشکلات خانه ایجا زیاد است، برای خارجی خانه پیدا نمیشه. دیگه هم یکان چیز است که سخص مگم بر مهاجره اما از چیزی اگه بگویم بخاطر کار کردن بسیار خوب است، برای کارگیره ضرورت داره، برای کاروبار بسیار خوب است، دیگه برای درس خواندن هم بسیار خوب است. یک چند تنه کمبوتی که دارم و هسته که ایجا کمک سوسیال بسیار کم است، از میکنم بسیار کم میکنم. به او خاطر مجبور وقتی که میخوای هیچ مرغم شوه باید خودشان کار کنه، با خودشان پیسه پیدا کنه، کرایه خانه خودشان باید پرداخت کنه. عموما به نظر ما یک کشور خوب است برای مهاجر کسایی که میخوای کار کنه او درس بخونه.
آقای نوری، اگر یک سوال خصوصی تر از شما کنم، آیا شما تنها زندگی میکنین یا همراه با خانواده تان در جمهوری چک زندگی میکنین؟
تشکر همه اینسو. الحمدلله ما عروسی کدم، اما جاکتی خانم میجاد چک زندگی میکنم و یا کاروبار شخصی پیش میبرم.
خب پس بسیار خوب است، حداقل امی درد غربت شما نصف شده. در افغانستان حتما خانواده باقی ماندن دیگه؟
پدر جانم از مادر جانم از دیگه خواهر برادرایم است، فامیل بسیار خوب داریم، پلگیشان در افغانستان است. پدر جانم مرا زیاد حمایت کرده، یک پدر بسیار خوب است، همیشه مرا حمایت کرده، در روزای صاف برای کاروبار همیشه مرا تشویق میکرده که باید شما یک کاروبار شروع کنی، شما در یک کشوری بسیار خوب هستین. مرا همیشه نصیحت کرده که همیشه از کارهای خطرناک خود دور نگه کن.
بله آقای نوری، شما طبعا در جمهوری چک یک مدت زندگی کردین، طبعا یک مدت دیگه هم زندگی خواهد کردین، تجارب بیشتر حاصل خواهد کردین، حتما اگر زمینه مساعد شود طور که شما گفتین تحصیل هم خواهد کردین. چی فکر میکنین دورنمای زندگیتان که اگر وضعیت روز در افغانستان بهتر میشه و شرایط طوری میشه که مطلوب و دلخواه شما باشه، آیا تصور میکنین که شما و اطفالتان دوباره پس به افغانستان باز خواهین گشت؟
من سب افغانستان کشور خودم است، حتما هر کس کشور خود دوست داره. مگم در این حالت که ما اصلا فکر نمی کنیم که دوباره افغانستان برم و وجه پورا زندگی پیش ببرم، بخاطر که از لحاظ کاروبار اگر می بینیم کشورای خوب است، ما یک زندگی خودم اینجا جور کردیم، فکر نمی کنیم که زود برگردیم افغانستان بریم. مگم بعضم کشور خودم است، اگر روزی روزای خوب هم است، دولت خوب بوده، اوج زندگی خوب بوده، حتما هر کس دولت کشور خود زیاد دوست داره، حتما کرنه.
طوری که شما گفتین آقای نوری، شما فعلا گفتین کار میکنین، یک بزنس یا یک کار شخصی خود دارین، آیا پلان دارین که به درس و تحصیل هم ادامه بتین در جمهوری چک؟ اگر میخواین ادامه بتین، کدام رشته رشته مورد پسند با دلخواه شماست که میخواین در اون رشته درس بخونین؟
تشکر. ما از پیشم زیاد وقت خانمم میفهمم، ما جورنالیست بسیار زیاد خوش داشتم، از اولم میخواستم که یک جورنالیست شوم، مگر متاسفانه وقتی از افغانستان برآمدم این چیزا نتانیستم. بعدم وقتی کاروبارم در پای خود استاد شوه او وقت پیدا کنم، حتما دلم هست که در رشته جورنالیزم درس بخوانم.
بسیار عالی. شما ببخشین اولاد هم دارین؟
نه
تا ولی نه. خداوند به اصطلاح زندگی شما را سر و سامان بده بخیر. در آینده اگر صاحب اولاد شوین، چی فکر میکنین، چی کارهایی را انجام خواهد دادین تا اونمو فرهنگ و کلتور و زبان خود به اونا انتقال بدین؟ به خاطر از اینکه یکی از دردهای دیگه مهاجرت با وصف خوبی های مدغم شدنی است که آرام آرام زبان و فرهنگ خود هم نمیتونه انسان حفظ بکنه.
اولین چیزی که بسیار مهم است برای اولاد یک مادر خوب بسیار زیاد مهم است. ماشاءالله خانم درس خوانده، درس اسلامی خوانده، درس های دنیوی خوانده، بسیار یک خانم لایق است و همیشه ما برش میگم که تربیه شان سر شما است. مو یک چیز بسیار خوش هستم که خانمم تعلیم یافته است و میتونه اولاد خود بسیار خوب تربیت کنه. همیشه کوشش ما باید این باشه که ما کوشش میکنم که همیشه سال یک دو سال بعد یک بار افغانستان ببرم، کشور خود ببینم، مردم خود ببینم. اویجم کوشش ما بعد همین میباشه انشاءالله که برشان از درس اسلامی و وطنی برشان ببینم.
با سپاس از شما جناب نورالله نوری که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز، شما برنامه رنگ های زندگی را شنیدین که به رنگ های زندگی محترم نورالله نوری، یک افغان مهاجر مقیم جمهوری چک اختصاص یافته بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان، همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، شما برنامه رنگ های زندگی را از رادیو آزادی میشنوین که بر رنگ های زندگی محترم نورالله نوری، افغان مقیم جمهوری چک، اختصاص یافته بود. همکار امید مرزبان در سلسله از پادکاست های رادیو آزادی به زندگی کسان پرداخته که از آشیانه خود پرکشیده و هجرت کردند و مهاجر شدند و کوشش کرده تا عوامل، آزمون ها و فرصت های مهاجرت را بررسی کنند.
سلام، با پرپاد خوش آمدین. در این پادکست به زندگی کسانی می‌پردازیم که از آشیانه خود پرکشیده و مهاجر شدند. در این سلسله از برنامه‌ها من امید مرزبان به ابعاد مختلف مهاجرت و پناهندگی می‌پردازم. اصلا مهاجرت چه تعریفی دارد و چرا انسان‌ها مهاجرت می‌کنند یا پناهنده میشن؟ عوامل اصلی مهاجرستیزی در کشورهای میزبان کدام هستند؟ چه تعداد افغان‌ها مهاجرند و بیشتر در کدام کشورها به سر می‌برند؟ چرا در این اواخر شماره بیشتر افغان‌های مهاجر مرتکب جرم می‌شوند و چگونه شماره زیادی از افغان‌ها در مهاجرت توانستند زندگی بسازند و موفق باشند؟ پاسخ هر یک از این پرسش‌ها را در قسمت‌های مختلف از این سلسله پادکست‌ها جستجو می‌کنم.
خداوند گوشت و پناه در جای باشی و چم نان گرم و سر.
رفتن گاه تنها یک تصمیم نیست. داستان است از دلهایی که جا میمانند و امیدهایی که به پرواز در میآیند.
هیچ باورم نمیامد که من بچه خدا باز دوباره زنده ببینم.
راه همیشه آسان نیست و گاه همه به منزل نمیرسند.
یه نفر من از کتک خوردن زیاد خدا و دیده در جلوی چشم خودم مردم اونجا.
Oh, what is Islam out? Out!
مهاجرت تنها عبور از مرز نیست. قصه های تلخ و داستان های شیرین هم دارد.
آینده درخشان را میبینم، چون اینجا میتونیم با آرامی زندگی کنیم.
چرا مهاجرت میکنیم؟ چه در انتظار ماست؟ در پرپاد به زاویه های تاریک و روزنه های روشن مهاجرت میپردازیم. مهاجرت چه زمانی آغاز شد؟ انسان‌ها چرا مهاجرت می‌کنند؟ قوانین مهاجرت چگونه شکل گرفت؟ و یک مهاجر یا پناهنده از کدام حقوق برخوردار است؟ پاسخ همین سوال‌ها را در این قسمت پادکست پرپاد جستجو کردم. تصور کنید حدود 70,000 سال پیش انسان‌ها در دشت‌های آفریقا به دنبال غذا و آینده بهتر هستند. آنها اولین گام‌ها را فراتر از سرزمین خود برمی‌دارند. همین آغاز نقل مکان بزرگ انسان خردمند است که از آفریقا به خاورمیانه، آسیا و اروپا می‌رود. بعضی از آنها با طی کردن هزاران کیلومتر در فاصله زمانی چندین نسل پا به استرالیا و آمریکا می‌گذارند. هزاران کیلومتر راه را بدون نقشه و بدون فناوری های امروزی طی می کنند. اما چرا؟
مسائل کوچکشی یا گردش یا از یک جای به جای دیگه رفتن دو جنبه می داشته باشه. یکی جنبه‌ای
دکتر نظیف شهرانی جامعه شناس است که سالهاست در دانشگاه های آمریکایی استاد بوده و در زمینه جامعه شناسی و کوچ انسان ها از یک جا به جای دیگر تحقیق کرده و کتاب نوشته. از او درباره دلایل عمده نقل مکان ده ها هزار سال پیش انسان ها پرسیدم.
این مردم هایی که در دوره بسیار جمع‌آوری مواد خوراکی بودند و برای کارهای شکار و اینا مصروف بودند، اونا در یک محیط نسبتاً بزرگ باید گردش می داشته باشند تا مو حیات خود مهیا بسازند و امکانات زندگی را به اصطلاح برای خود تهیه بکنند. بعد از این که مردم حیوانات اهلی ساختن و به زراعت شروع کردن و همچنان نباتات البته اهلی ساختن و از او توانستن امرار حیات بکنن. البته کوچکشی به او شکلی که در دوره دوران شکار بود نبود. بعد از او کسایی که مالدار شدن، یعنی مال اهلی ساختن، به ضرورت های مالشان، حیواناتشان باید اینا از یک جای به جای دیگه نقل مکان میکنن، که معمولا البته عقب چراگاه ها میرفتن یا فصلی بود که فصل های مختلف در جای مختلف، اما بازم یک منطقه بود که مربوطشان بود. در حقیقت اونا این کارا رو به لحاظی انجام میدادن که امو ضرورت های و معیشت خودشان با ضرورت های حیواناتشان حل بکنن.
با گذشت زمان شهرها و امپراتوری‌ها شکل می‌گیرند و انسان‌ها یاد می‌گیرند با قدرت و نظم جمعیت‌ها را جابجا کنند. اشغال سرزمین‌ها به دنبال قدرت و ثروت شکل گرفت و فاتحان اقوام مختلف را کوچ دادند. به هر حالت انسان‌ها راه برای زندگی امن، ثروت‌اندوزی و یا کشف سرزمین‌های جدید پیدا کردند. در مسیر تاریخ نقل مکان انسان‌ها دلایل و اشکال متعدد داشته و به همین خاطر تعریف متفاوت. و اما واژه مهاجرت در دنیای امروزی ما چه تعریفی دارد؟ مهاجر کیست و به چه کسی پناهنده گفته می‌شود؟
هر مهاجر پناهنده نیست، ولی هر پناهنده مهاجر است.
فرید یار متخصص امور مهاجرین است که سال‌ها در بخش ادغام مهاجران در اروپا کار کرده.
اما تعریف ما از مهاجر همی بود که یا کتله های انسانی یا به شکل انفرادی فردی به شکل دائم از محل به محل دیگه نقل مکان میکنن به خاطر زندگی بهتر یا نجات جان خود. اینا هجرت کردن. حالا اگر به خاطر زندگی بهتر، به خاطر کار بهتر مهاجرت کرده باشن، اونا مهاجرن، اونا امیگرانت. اما اگر به خاطر نجات جان خود فرار کرده باشن، اونا پناهنده هستن. باید روی قوانین پناهندگی اقدام کنن که کاملا باز پروسی حقوقی از یا فرق میکنه. مثلا مهاجری که به خاطر کار به یک محل میره، یا معمولا کاملا یک اداره دیگه یک پروسه دیگه دارن. اما کسی که به خاطر نجات جان خود، حالا از هر مشکلی که دارن میخوان که جان خود نجات بدن و به محل دیگه میرن، اونا پناهنده هستن، یعنی پناه میگیرن از کشور میزبان و اونجا هسته که کشور میزبان قوانین دیگری برای از اونها داره.
جنگ جهانی دوم که 6 سال دوام کرد، به جهان نظم نوین بخشید و مرزبندی ها را عوض کرد. میلیون ها تن در نتیجه این جنگ مهاجر شدند. برای رسیدگی به آنها سازمان ها ایجاد شدند و قوانین تازه به وجود آمدند.
مهاجرتی که فعلا در موردش صحبت میشه بیشتر مهاجرتی است که پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد تکامل یافته.
قیس رحمانی حقوقدان و رئیس سازمان مهاجرتی ابجد گلوبال در فرانسه است. سازمان او روزانه به ده ها مهاجر در عرصه های مختلف حقوقی کمک می کند.
به خاطر رسیدگی به آواره ها و قربانیان جنگ جهانی دوم، کشورها متحد شدند تا یک سازمان را تشکیل بدن که به حقوق از اینا رسیدگی کرده بتانند و اسکان مجدد از اینا را تنظیم بکنند، که این مسئله باز به ایجاد یونیسیار، کمیساری عالی سازمان ملل متحد امور پناهندگان انجامیده است. این ماجرت به مرور زمان تکامل یافته که باز از حوزه اروپایی و کشورهایی که فقط برای مهاجرین حوزه اروپا کمک میکردن، ایره گسترش دادن و این مهاجرت یک تعریف جهانی دادن که باز نهادهای مثل آیویم تشکیل دادن و خود اصطلاحات مهاجرتی را به اصطلاحات بین‌المللی تبدیل کردن. بر اساس واژه‌نامه خود IOM، تعریفی که از مهاجر وجود داره اویی است که کسی از منطقه خود در یک منطقه دیگر نقل مکان کرده باشه، این مهاجر است. مهاجر یک واژه عمومی است که به تمام کسایی که هم به یک هدف اقتصادی، هم به یک هدف اجتماعی، هم به یک هدف سیاسی و هم به هدف تحصیل یا هر هدفی که بخواید به یک منطقه دیگر دیگه به شهر دیگه به کشور دیگه سفر میکنن، این شخص مهاجر گفته میشه. و بعدا در واژه‌نامه تخصصی خود مهاجرت ما تقسیم بندی داریم مطابق کنوانسیون ژنو 1951 و پروتکلی که کنوانسیون باز عمومی میسازه. ما مهاجرت سیاسی رو تعریف میکنیم بر تمام کسایی که نظر به عقیده، فعالیت‌های سیاسی و فعالیت‌های که در کشور خودشون دارن و جانشون در خطر مواجه شده است، یک جای به خاطر پناه خواستن میرن، باز شامل مفاد از کنوانسیون میشن و برشان مهاجر سیاسی اطلاق میشن.
تکنولوژی، حمل و نقل و جهانی شدن مسیرها را کوتاه کرده، اما هنوز موانع جدی از جمله قوانین سختگیرانه مهاجرت مسیرها را به حد سخت ساخته که انسانها برای رسیدن به سرمنزل مقصودشان خطر مرگ را هم میپذیرند.
زیاد وقت شده قسم که بیخی همو فکر میکنم که شاید روز آخر باشه.
نورالله نوری روزهای سخت در مسیر خطرناک از افغانستان تا اروپا را به یاد میآورد. او در سال 2016 زمانی که 20 سال داشت روستای خود در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار را رها کرد و با آرزوی زندگی بهتر روانه اروپا شد. نورالله یکی از مسیرها را در کانتینر سرد پیموده که مخصوص انتقال میوه است.
هم کجاکبر گفتم که مرا بعد یک کانتینر پرتو که بو یخچالی باشه دا بو ترکی سیب مرا انداخت دا او یخچالی بوده یک یخ مره زده که بسیار زیاد یخ زده بوده نمیفهم چرا اوجه زنده منده. هم فکر میکنم گفتم اگر ما دروازه را تک تک کنم یا موتر را تک تک کنم او نتانه که واس کنه، روز آخری ما میشه. ما 4 ساعت دو ماندیم، 4 ساعت مگم او شاید 4 سال واری بوده. ایک خونک خوردیم ایک خونک خوردیم او یخچالی است. یخچال آدم خود انداختن بسیار دیوانگی بود. ما شاید سری و فیصله خودم بسیار پشیمان بودم که بسیار غلطی کرده بودم. اما وقت فکر میکردم که شاید زنده نبانم به خاطر که دروازه از پشت خواز نمیشم و مجبور است که از بیرون واز کنه. از همین وقت باور کنم هیچ وقت علی سیب نمیخورم. با خدا از امو که سیب میبینم امو وقتی آدم میایه. اگر ما سیب بسیار خوش داشتم در افغانستانی که خوش داشتم سیب میخوردم، زیاد میخوردم.
مدیترانه یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرت در جهان است. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM گفته است که از سال 2014 تا ماه نوامبر سال 2025 بیش از 33,000 نفر در این مسیر آبی جان داده یا ناپدید شدند.
ارزش نداره که با او اندازه با سرت با جانت بازی بکنی، خودت دریا مندازی.
پاینده اندرابی باشنده اصلی ولایت بغلان افغانستان همین مسیر مرگبار را در سالهای 2021 و 2022 پیموده است.
خیلی سخت است، خیلی مشکل است. در یک کشتی که سیاحتی 5 نفر 4 نفر دو باید بشینه چکر بزنه، قاچاقبرا دو کشتی 70 نفر 80 نفر میشانن، چانسی زنده ماندن چانسی رد شدن خیلی کم است. دیگه ما دمو کشتی که بودیم کشتی 4 نفری بود، سیاحتی بود، ولی ما را 65 نفر دمو کشتیشان داد. زمانی که ما را پلیس ایتالیا که گرفت اما تو به ایران ماند که یا چه رقم با کشتی ها آمده کشتی که برای 5 نفر هست ای چی تو یک نفر.
داستان سفر پرخطر پاینده اندرابی و نورالله نوری را در قسمت‌های بعدی پادکست پرپاد به تفصیل قصه خواهم کرد، اما حالا بیایید اندک به قوانین مهاجرت بپردازیم که در کشورها نافذ است و مهاجرین را وامی دارد تا از راه‌های غیر قانونی حتی اگر مرگبار هم باشد مهاجرت کنند. در اکثر تحقیقات اکادمیک می‌خوانیم که مرزبندی‌های رسمی قلمروها و تعیین قواعد برای عبور از این مرزها در قرن 16 میلادی شکل گرفته، هرچند در آن زمان بیشتر قلمروها با عوامل طبیعی از جمله دریاها، کوه‌ها و دشت‌ها از هم جدا می‌شدند. این قواعد همواره به دلیل تغییر شرایط سیاسی و حقوقی در نوسان و تغییر بودند. در قرن 20 میلادی با پیشرفت تکنولوژی نقشه‌ها مشخص‌تر و مرزبندی‌ها دقیق‌تر شد. جنگ، اشغال، فراز و فرودهای اقتصادی و به میان آمدن سازمانهای جهانی بشری همه از عوامل تدوین و تعدیل قوانین و مقررات مهاجرت بودند. برازنده ترین آنها کنونسیون ژنو بود که در سال 1951 میلادی در اروپا امضا شد. به تدریج تعداد بیشتر کشورهای اروپایی به آن پیوستند. از فرید یار، متخصص امور مهاجرت و کسی که بیش از 20 سال است با مهاجرین و اداره های مهاجرت کار کرده، خواستم اندک بیشتر درباره کنونسیون ژنو توضیح دهد.
در اروپا قانونمندی از این از سال که مجموعی از قراردادها و کنوانسیونها را پیشنهاد کردن در سال 1951 بود که در ژنو به امضا رسید که به نام کنوانسیون ژنو معروف شد، که عبارت از مجموعی قراردادها و مدارک هست که به خاطر حفاظت از غیر نظامیانی که از مناطق جنگی فرار میکنن، به خاطر حفاظت از اسرای جنگی، حفاظت از پرسونل صحیه که در مناطق جنگی عمل میکنن، یک کنوانسیون ژنو امضا شد که در مرحله اول تنها چند کشور غربی رو امضا کرده بودند، که به مرور زمان تعداد بیشتری از کشورها، البته کنوانسیون ژنو صرف در ساحه اروپا
قابل تطبیق
است. بله،
یک مهاجر وقتی میاد در یک کشوری که کنوانسیون ژنو را امضا کرده، از چی حقوق برخوردار است؟ باید بفهمه چی رو باید بفهمه، چی حقش هست و چی حقش نیست؟
مهاجر اول واقعا ثابت بسازه که در کشور میزبان و از کشوری که فرار کرده حیاتش در خطر بوده. تا زمانی که در اون کشور جنگ هست، میتونه که در این جا بدون از اینکه پناهندگی یا مصاحبه بوده یک اقامت بگیره. البته اقامت موقت است که تا زمانی که جنگ هست اقامت در کشور داره و زمانی که جنگ قطع شد او میتونه برگرده. اما کسی که میخواهد به شکل دائمی بمانه باید ثابت بسازه که حیاتش به خاطر مسائل سیاسی، یعنی به خاطر عقیده سیاسی خود مورد تعقیب قرار داشت و حیاتش در خطر بود، یا به خاطر مسائل مذهبی که اقلیت‌های مذهبی در بسیاری از کشورها مورد تهدید قرار میگیرن و بعضی‌ها جانشون در خطر است، او میتونه که پناهندگی دائمی بگیره. و همچنان کسانی که از نظر قومی و زبانی مورد تبعیض قرار میگیرن، اونا هم میتونن تقاضا کنن. و در می اواخر کسانی که از نظر جنسیتی هم تفاوت های با جامع دارن و بعضی جوامع هست که تفاوت های جنسیتی نمیپذیرن،
مثلا جوامع دیگر باشان جنسی،
دیگر باشان، بله، اونا هم سری میتونن که به خاطر اینکه مورد تبعیض قرار میگیرن، اما باید ثابت بسازن که واقعا در محلی که بودن مورد تبعیض هستن. خب بعدن یا اقامت میگیرن، نوع اقامتشان دو رقم است، یا ای که کاملا نمو پناهندگی هسته که برای 10 سال است، و یا ای که حمایت بین المللی میگیرن که او برای 3 سال یا 2 سال میباشه. به خاطر از اینکه مثلا بسیاری کسانی که از افغانستان مثلا می آمدن در مناطقی زندگی می کردن که در اون زمان جنگ ها وجود داشت، خب بعد از سوالات متعدد که آیا چرا در مناطق امن نمی تانی، خب مشکلات خود ارائه می کردن، و ها می تانستن اقامت 2 ساله یا 3 ساله بگیرن تا زمانی که در افغانستان جنگ است.
ولی مثل که همین الان مهاجرین اوکراین در کشورهای اروپایی اکثرا با همین شیوه ثبت نام
هستند. بله، این به نام اقامت محافظتی موقت نامشه گذاشتن. و اینالی معمی اقامت موقت هم در حقیقت یک چانس است برای مهاجر که در مدت 1 سال، 2 سال یا 3 سالی که اقامت داره زبان بیاموزه، شامل بازار کار شوه، بعدا میتونه اقامت خود به دائمی تبدیل کنه. میتونه که پاسپورت از کشور خود بگیره و یا ای که پاسپورت خارجی برای از او داده شد، که نه پاسپورت تابعیت بلکه پاسپورت خارجی. کسی که بتونه ثابت بسازه که واقعا جانم از خاطر تفکرات سیاسی یا تبعیضاتی که در کشور ما وجود داشت و از خاطر مسائل قومی و زبانی مورد تبعیض قرار داشتم، این را ثابت بسازه، بازو برای 10 سال اقامت میگیره. چی امتیازات اینا متوجه از این هسته؟ اینا برای 2 سال یک دوره هسته به نام دوره ادغام که یک مقدار پول برای از اینا تخصیص داده میشه، که توسط از این پول اینا میتونن که لوازم ابتدایی خانه را بخرن اگر خانه به دست رسشان قرار میگیره، حتی مسکن هم از طرف دولت برایشان داده میشه، ولی باید کرایه زور بپردازن و اگه خودشان نمیتونن کرایه بپردازن یک اداره دیگه هسته که به کرایه کمک میکنه، اما اینا همه موقتی هسته تا زمانی که اینا بلد میشن. میتونن که از مقدار پولی که برایشان در مدت 2 سال تخصیص داده شده لیسانس درایوری بگیرن یا گواهی نامه
رانندگی
و همچنان میتونن که بعضی کورس های مسلکی بخونن، ولی شرایط از اونقدر ساده نیسته، ولی این امکانات هست، یعنی در قانون نوشته شده که از این میتونن استفاده کنن، اما این باز هم بستگی به خود مهاجر داره و به مهارت های خودش که چگونه میتونه از این استفاده کنه. و طبعا مدت 400 ساعت هم کورس های زبان اجباری هست برایش.
نه، یعنی این همه امکانات هست به اینکه اینا در جامعه ادغام شون و موقت هستن، موقت یک مدت بعد قطع میشن. بعض افغانای ما وقتی میان به کشورهای غربی، برداشتشان از آزادی و دموکراسی و هر کاری که دلت بخواه میتونی بکنی متفاوت است. کاملا یک برداشت دیگه دارن. چقدر این مثلا همین قصد بین افغانای تازیاد ما که مثلا به غرب مهاجرت میکنیم و در مورد همین سبب بعض اتفاقات میفته که در این کشورها جرم پنداشته میشه.
ما همیشه برای مهاجرین دو نوع کورس ها، یعنی کورس های مختلفه دایر میکنیم. یکی از کورس ها همی هسته که چی کارهای ما انجام بدیم مجرم شناخته میشیم و گاهی چی کارهای انجام ندیم مجرم شناخته میشیم و این بسیار پیچیده است. و شما صحبت کردین در ارتباط با دموکراسی و آزادی و یا بسیار سخت است. می خود کلمه دموکراسی و خود کلمه آزادی یک کلمه نسبی است، یعنی مطلق نیست که وقتی ما میگیم دموکراسی یعنی آزادی تا کجا هسته. میگه آزادی های ما تا جای دوام داره که آزادی شما شروع میشه، یعنی بین من و شما یک خط هست، من تا این منطقه آزاد هستم و از این خط که عبور کنم گویا به آزادی شما ملت موارد کردم. یعنی آزادی ما یا دموکراسی که ما از تصور داریم نباید باعث اخلال امنیت و آزادی فرد دیگر شود. روی از این مسئله هست که بسیار وقت میگیره تا اونا بفهمن که ما وقتی من آزاد هستم، من میتونم هر کاری انجام بدم، تا کدام سرحد من تا کجاست. تا زمانی که سرحد در بلد میشن یک زمان ضرورت دارن و ما در امی سیمینارها یا کورسهایی که برشان دایر میکنیم تا حد امکان میگوییم، اما باز هم وقت ضرورت داره در ارتباط با این که مثلا با خانم ها چی رقم صحبت کنن، فاصله با خانم ها چقدر بگیرن در اثنای صحبت کردن، با آواز بلند صحبت نکردن. از این شروع میشه آیسته آیسته تا این که مثلا در اداره وقتی کارهایشان بند میشه چگونه عمل کنن
و حتی از کدام کلمات در مقابل مخاطب خود استفاده کنن.
کاملا دقیقه، کلمات خیلی مهمه.
بله. در ای اواخر شاهد اتفاقات بدی از طرف مهاجرین افغان در کشورهای مثل جرمنی، انگلستان، اتریش بودیم که حتی سبب قتل دیگرها شده، تجاوزهای جنسی. ما شاهد اخراج یک تعداد از افغانهایی که مجرم شناخته شده بودن از جرمنی در اواخر باز بودیم که اینا را دوباره به افغانستان فرستادن. چقدر ناآگاهی از این قوانین میتونه سبب این اتفاقات شود؟
خب یکی ما میگوییم ناآگاهی از قوانین این کشور و یکی تعبیر معکوس و غلطی که در 20 سال اخیر در افغانستان جوانو از دموکراسی داشتن. و یک جوانای ما که حال اینجا می آین و حتی کلان سالهای ما که مثلا در امی 20 سال یک تعبیری از دموکراسی داشتن، این تعبیرشان امو دموکراسی است که در افغانستان دیده بودن، که یعنی تناقض با خود به این معنا که من دموکراسی و آزادی را می خواهم اما برای همسایه خود. با همو تفکر وقتی اینجا هم می آین، تمام آزادی هایی که در این جامعه هست که این جوامع هم یه آزادی یک لیمیت داره، یعنی یک خط سرخ بین آزادی ها هسته، این خطای سرخ عبور میکنن، تصور میکنن که همینطور هسته، اما در محیط خود، در محیط که بین دوستا و نزدیکان خود هستن، باز هیچ نوع آزادی وجود نداره. از محیط خود که بیرون میشن در کوچه و بازار، باز برای خود اجازه میدن که هر کاری انجام بدن. همیشه این جوان ها مورد انتقاد هستن که گویا همینطور که شما نام بردین دست به کارهای خلاف غیر قانونی ضرب و شتم حتی قتل و جرح میشن که گویا مشکل در خودشان است. اما من میبینم که خب زیادتر کوشش میکنم که از نظر اجتماعی و هم از نظر روانی یار مطالعه کنیم به خاطر از اینکه کار ما هست و سر و کار داریم با ایا. اینا خودشان نمیخواین که اینطور کنن، اما تصوری که از دموکراسی دارن و او چیزی که در کشور خود دیدن او رو میخوان اینجا تطبیق کنن، میبینن که این نمیشه. یک دوم یه هسته که اونا با خود هم در تضاد هستن، با جامعه میزبان هم در تضاد هستن. یعنی اگر ایا مشکلی با خود نداشته باشن و مشکلی با جامعه نداشته باشن، هیچگاه دست به خشونت نمیزنن. وقتی میبینن که آینده ای ندارن، همه چیز از دستشان رفته، از کشور آمدن بیرون، در یک جای آمدن که زبان بلد نیستن، دوستا، رفیقا، خانواده، قوم خویش خود در کشور میزبان گذاشتن و هرچی کوشش میکنن که از این جامعه یک چیزی به دست بیارن نمیتونن آورده و اینا به شکل اتومات به طرف اگریسه یا خشم و یا میرن
اقدمن میشن
و این اقدهای خود باید به شکل ابراز کنن. این حالی میتونه توسط جنگ و جدال با همسایه، جنگ و جدال با نزدیکان، با دوستان و بالاخره دست به بعضی اعمالی بزنه.
فرید یار متخصص امور مهاجرت و کسی که بیش از 20 سال با مهاجرین و اداره های مهاجرت کار کرده مهمانم بود. در قسمت بعدی پادکست پرپاد به عوامل مهاجرستیزی در کشورهای میزبان پرداختم. پرپاد را در همه پلتفرم های آنلاین رادیو آزادی بشنوید. حالا خدا نگهدار.
خداوند گوشت و پناه در جای باشی و چیم نانت گرم و سر.
رفتن گاه تنها یک تصمیم نیست، داستان است از دلهایی که جا میمانند و امیدهایی که به پرواز در میآیند.
هیچ باورم نمیامد که من بچه خدا باز دوباره زنده ببینم.
راه همیشه آسان نیست و گاه همه به منزل نمیرسند.
یه نفر من از کتک خوردن زیاد خدا و دیده در جلوی چشم خودم مردم اونجا.
All what is Islam out. Out.
مهاجرت تنها عبور از مرز نیست، قصه های تلخ و داستان های شیرین هم دارد.
آینده درخشان رو میبینم، چون اینجا میتونیم با آرامی زندگی کنیم.
چرا مهاجرت میکنیم؟ چه در انتظار ماست؟ در پرپاد به زاویه های تاریک و روزنه های روشن مهاجرت میپردازیم.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
زی افلاطون علاجی عشق پرسیدم، جوابم گفت
فکر که دیگر یک دانشمند گفت،
مریض عشق جز مردن ندارد چاره ای درمان.
اینا ندیم جانی کوچک فرمایش داره،
ایسخر لحظه غم دارد، دردی به مرم دارد،
امو تا که میگی
ایسخر لحظه غم دارد، دردی به مرم دارد، عشق رای خطر دارد، دیگر اونر ندارد. مرا به عشق قسم که عشق رای پیچ خم دارد، ایسخر لحظه غم دارد، دردی به مرم دارد، ایسخر لحظه غم دارد، دردی به مرم دارد. We'll be right back.
باریک دارد، عشق سر تاریک دارد، عشق رای باریک دارد، عشق سر تاریک دارد. با کوچه های عشق بیدار روشنی کم دارد، عشق هر لحظه غم دارد، دردی بیمارم دارد. با کوچه های عشق بیدار روشنی کم دارد، عشق هر لحظه غم دارد، دردی بیمارم دارد، عشق هر لحظه غم دارد،